قسمت چهارم مقاله آیا زیست شناسی به تلئولوژی نیاز دارد از خانم کارین نیندر. خب تا اینجا خانم نیندر سعی کرده بود نشون بده که تبیین های تلئونومیک در پاسخ به پرسش هایی که از چرایی هستن بهتر از رقبا عمل میتونه بکنه، اما در پاسخ به پرسش از چگونگی چطور؟ در پاسخ به پرسش از چگونگی آیا تبیین هایی که به نقش علی توجه دارن بهتر نیستن؟ در بد و هم به نظر میرسه که بهترن. چرا؟ چون وقتی قرار باشه از چگونگی کارکرد اتومبیل یا باتری اتومبیل یا فتوسنتز حرف بزنیم، مگر نه اینکه باید بریم به سراغ مکانیزم ها. خب در توصیف مکانیزم ها هم به وضوح با نقش علی هر بخش سر و کار داریم. در بد و امر این یک سخن بسیار معقولی به نظر میرسه. اما وقتی که میریم سراغ توصیف این مکانیزم ها، سر و کله پرسش از چرایی به وجود میاد و وقتی که از چرایی به وجود آمدن اجزا سخن میگیم، در پاسخ به اونها باز سر و کله قصد مهندسان سازنده اونها به وجود میاد و در زیست شناسی سر و کله کارکرد پیدا میشه. برای اینکه بتونیم به نحوی طبیعت گرایانه این قصد رو در مکانیزم های زیستی بیان کنیم، باز مجبور خواهیم بود بریم سراغ تبیین های تلئونومیک. اجازه بدین مطابق مقاله خود خانم نیندر پیش برم و ببینیم چطور نیندر این استدلال رو پیش میبره. ابتدا منظر رقیب خودش رو شرح میده. مطابق نگاه رقیب، پاسخ به پرسش از چگونگی ها نیازی به تبیین های تلئونومیک نداره و فهم علی از کارکرد کفایت میکنه، مگر نه اینکه وقتی کیهانشناس مشغول توضیح اینه که مثلا چگونه یک ستاره به وجود اومده یا اینکه از بین رفته، تنها از مکانیزم ها حرف میزنه و اصلا بیان تلئونومیکی را هم به کار نمیگیره. نیندر میگه اما وقتی که از کیهانشناسی به سراغ زیستشناسی بریم، وضعیت متفاوت میشه و بیانهای تلئونومیک دیده میشن. خب اما آیا این تبیین ها ضروری هستن؟ این بیانهای تلئونومیک ضروری هستن؟ به طور واضح کسانی مانند کامینز و گاتفری اسمیت میگن نه. از نظر افرادی از این دست مانند کامینز، فیزیولوژی رو میشه با مکانیزم ها و روایت های علی و بدون استفاده، بدون بهره‌گیری از زبان تلئولوژیک به خوبی توضیح داد. اما نیندر به پیروی، اتفاقا جالب اینه که از یکی از رقباش یعنی کریستوفر بورس مخالف این نظر کامینز و گاتفری اسمیت هستش. از منظر بورس مفهوم کارکرد نقشی اساسی در تعمیم ها داره، در جنرالیزیشن. در حالتی که میخواییم یک توصیف کلی از چگونگی کارکرد سیستم های زنده، مخصوصا جایی که پیچیدگی در کار هستش، ارائه بدیم و اونم در حد تایپ یا نوع ارائه بدیم، کارکردهای تلئونومیک از دید بورس ظاهر میشه. این قسمت مقاله قدری فنی هستش، اجازه بدید قدری از مقاله خارج بشم با ارائه یک مثالی این بخش از مقاله رو که خیلی انتزاعی هستش بتونم قدری ملموستر معرفی کنم. خب فرض کنید میخواییم اول مکانیسم انقباض ماهیچه رو شرح بدیم. یک توضیح اجمالی برای منظور من در اینجا کافیه و اصلا صحت اون چی که دارم میگم هم مهم نیست، نحوه بیان مهمه و بنابراین در هنگام این توصیف، در این 3-4 خطی که توصیف میکنم، عنایت بفرمایید که آیا در هنگام توصیف وجود کارکرد ضروری بود یا نه. نحوه عمل رو، نحوه بیان رو الان میخوایم بررسی کنیم. مثلا به این شکل میگیم ماهیچه های اسکلتی از تارهای تشکیل شدن و اون تارها هم از تارچه های تشکیل شدن. تارچه ها در کنار همدیگه واحدهایی رو به نام سارکومر میسازن که حاوی یه رشته هایی هستن به اسم آکتین و میوزین. خب وقتی نورون پیام عصبی خودش رو از راه ناقل های شیمیایی در فضای سیناپسی آزاد میکنه، کلسیوم آزاد میشه و اون کلسیومی که آزاد شده پروتئینی رو که روی رشته آکتین وجود داره اون رو فعال میکنه، در واقع با اون باند میشه. در این مرحله اون رشته دیگه که میوزین نام داره، میوزین ATP خودش رو هیدرولیز میکنه و فسفات آزاد میکنه. و لازم نیست بقیه داستان رو بگم، ادامه ای داستان. نکته ای که الان مد نظرم بود این بود که در اینجا داشتم از مکانیسم زیستی حرف میزدم و اگر داستان رو ادامه هم میدادم در ظاهر از کارکرد اصلا سخنی به میون نمیومد. یعنی الان ما میتونستیم بدون به کار بردن واژه کارکرد همین مکانیسم رو تا آخر ارائه بدم. پس چرا خانم نیندر فکر میکنه که لازمه از کارکرد حرف بزنیم و زیست شناسی نمیتونه از کارکرد و تبیین‌های کارکردی خلاص بشه؟ ظاهرا این بوده که در این مثال تونستیم بدون استفاده از کارکرد مکانیسم رو در قالب یک سلسله از روابط علی توضیح بدیم. الان گفتیم گاتفری اسمیت و کسان دیگری مانند کامینز هم همین فکر رو میکنن، میگن احتیاجی نیست در این مکانیسم ما وارد کارکرد بشیم. دلیل نیندر چیه که میگه که از کارکرد گریزی نیست؟ خب میگه فرض کنید، نیندر میگه فرض کنید که اولین فیزیولوژیست هایی که مشغول کار بر روی مکانیسم انقباض ماهیچه بودن بر روی عضله پای قورباغه کار میکردن. من البته اینا دارم از قول نیندر میگم و این تو متن خود مقاله نیست. خب این افرادی که اولین افرادی که داشتن روی انقباض عضله کار میکردن، فرض کنید داشتن بر روی عضلات پای قورباغه کار میکردن، چند پیش‌فرض این افراد در کارشون داشتن؟ اینکه قورباغه‌ای که در حال کار بر روی اون هستن یک قورباغه نرمال هستش و بنابراین میتونن یافته های خودشون از این قورباغه به کل قورباغه ها تعمیم بدن، نه تنها به کل قورباغه بلکه به همه ماهیچه های اسکلتی سایر موجودات از جمله ماهیچه های بدن انسان و گربه و غیره. اما فرض کنیم قورباغه مورد نظر اونها نرمال نبوده، یعنی بخشی از مکانیسمی که از اون صحبت کردیم، در بالا ازش صحبت کردم و اون فیزیولوژیست ها مشاهده کرده بودن، بخشی از اون سیستم دارای اختلال کارکرد باشه، اختلال کارکرد داشته باشه. خب دیگه اون وقت نمیشه این یافته ها رو به بقیه موجودات تعمیم داد. در واقع میگیم این سیستم زیستی نرمال عمل میکنه، یعنی اینکه فاقد اختلال کارکردی است. اصلا نرمال عمل کردن یعنی اینکه فاقد اختلال کارکردی هستش. و این باز به معنای دیگه‌اش یعنی چی؟ یعنی اینکه همه بخش‌های اون کارکردهای خودشون رو به خوبی انجام دادن. دیدید الان چطوری اول از کلمه نرمال وارد شد، بعد کلمه فاقد اختلال کارکردی وارد شد و بعد معنی دیگه‌اش هم این بود که همه قسمت‌هاش دارن کارکرد خودشون رو به خوبی انجام میدن. بنابراین مطابق نظر خانم نیندر ما هرچند به صراحت از کارکرد حرف نزنیم، در پس زمینه همه پژوهش‌های زیست‌شناسی ما این کارکرد و تبیین‌های قایی نهفتن. خب گفتیم چی الان؟ گفتیم همه بخش‌های اون باید کارکرد خودشون رو به خوبی انجام بدن. اما کارکرد خوب یعنی چی؟ از نظر خانم نیندر یعنی اینکه هر بخش اون چی رو برای اون در فرایند تکامل انتخاب شده به خوبی انجام میده. حالا به خوبیش هم اصلا اینجا برداریم، یعنی چی؟ یعنی که آن چرا که براش انتخاب شده داره انجام میده. اگر این کار کرد میگیم کارکرد خودش رو داره به خوبی انجام میده. اون پروتئینی که بر روی رشته آکتین قرار داره که با کلسیوم باند میشه طی فرایند تکامل به همین منظور انتخاب شده و به عبارتی کارکردش همینه که با کلسیوم باند بشه. خب انتخاب طبیعی این گرایش رو داره که خصیصه های سازش دهنده رو فیکس کنه، تثبیت کنه و در نتیجه عمده ارگانیسم ها در عمده مواقع نرمال عمل میکنن. وقتی دانشمند میخواد یک سیستم نرمال رو معرفی کنه باید اختلال های کارکردی رو کنار بذاره و بنابراین یک سیستم ایدئال رو بر اساس کارکردها معرفی کنه. به این دلیل که سخن از کارکرد در زیست شناسی از نظر افرادی مانند نیندر اجتناب ناپذیر میشه. خب آیا این چیزی که الان گفتیم رو نمیشه نقد کرد؟ یعنی خودمون رو بذاریم جای گاتفری اسپید و کامینز ببینیم اونا میخوان چجوری نقد کنن. خانم نیندر خودش این کارو میکنه، سعی میکنه در مقام ناقد قرار بگیره، در مقام گاتفری اسمیت و کامینز قرار بگیره و این سخنی که الان گفت رو خودش نقد کنه. خب پس الان میخواد در مقام ناقد این سخن وارد بشه و دعوی رقیبی رو ترک کنه که در اون دعوی رقیب به جای سخن گفتن از سیستم نرمال که ورود کارکرد رو اجتناب ناپذیر میکرد، از چیز دیگه حرف بزنیم که بشه از کارکرد اجتناب کرد. خب از چه چیزی حرف بزنیم که بتونیم از کارکرد اجتناب کنیم؟ نیندر میگه یکی از بهترین رقیب‌هایی که میتونیم ازش حرف بزنیم از قوانینه. بیایم از قانون حرف بزنیم و در این صورت مانند فیزیک عمل کنیم. فیزیک معمولاً از قوانین صحبت میکنه. واقعا هم اینطوریه که در علوم فیزیکی به جای سخن از سیستم نرمال از قوانین برای این تعمیم هایی که گفتیم استفاده میکنیم. خب پس چرا در سیستم های زیستی هم همین کار رو نکنیم؟ یه قوانینی معرفی کنیم از سنخ اون قوانین ستریس پاریبس یا قوانین به شرط ثبات سایر شرایط. مثلا بگیم که این یه قانونه که به شرطی که شرایط مداخله کننده ای در کار نباشن، همواره پروتئین موجود در رشته آکتین با کلسیوم باند میشه. خب به این ترتیب الان تونستیم از تعمیم حرف بزنیم بدون اینکه از کارکرد حرفی زده باشیم. اما نیندر خب اینو که مطرح میکنه میخواد نقدش کنه و بنابراین این جمله رو میگه که میگه این تنها ظاهر کاره، در پیشفرض‌ها کارکرد نهفته است. چطوری؟ ببینیم. میگه که فرض کنید زیستشناسی که مشغول مطالعه انقباض عضلات در اون قورباغه بوده متوجه بشه که با وجود آزاد شدن کلسیوم، پروتئین موجود در رشته آکتین با اون باند نمیشه. خب حالا از کجا میتونه بدونه که این پیش شرطه به شرط ثبات سایر شرایط یا به عبارت دیگه پیش شرط به شرط عدم حضور عوامل مداخله گر نقش داشته، یا اینکه نه این حالت نرمال بوده؟ حالت نرمال همینه که اصلا کلسیوم با آکتین باند نشه. و در این صورت اگه اینو اینجوری در نظر بگیره، باید تعمیم رو به یه شکل دیگری میبستش که در اون تعمیم شکل دیگه میگفتش که اصلا از اینکه کلسیوم ها با اون رشته با اون پروتئین خاص باند نمیشن حرفی میزد و مثلا فرض کنید در میرفت سراغ یک مکانیسم دیگری و طبق یک مکانیسم دیگری انقباض عضلات رو توضیح میداد. یعنی ممکن اون قورباغه‌ای که الان داریم روش کار میکنیم، اون قورباغه در واقع نرمال نیست، اما از طریق یک مکانیسم دیگری موفق میشه انقباض عضلات رو انجام بده. الان از چی حرف زدیم؟ حالت نرمال. خب و قبلا هم نشون داده بود که وقتی از حالت نرمال حرف زدیم سر و کله کارکرد پیدا میشه، هرچند به صراحت ازش حرف نزده باشه. این قسمت رو گفتم زیاد از مقاله، یک در واقع بازخوانی دیگری از مقاله کردم چون این قسمت رو یک مقداری سخت نوشته بود. خب میرم سراغ قسمت آخر مقاله. قسمت آخر مقاله میره سراغ طبقه بندی های کارکردی و نشون میده که در فانکشنال کلاسیفیکیشنز، در طبقه بندی های کارکردی، در اونجا هم سر و کله کارکرد خب به وضوح پیدا شده چون اصلا اسمش روش طبقه بندی کارکردی. اما میخواد بگه که نظریه خودش بهتر از نظریه رقبا در این قسمت هم به کار میاد. ابتدا میاد و دو اصطلاحی که در این حیطه زیاد به کار میره رو معرفی میکنه، هومولوگ و آنالوگ. دست انسان، پای جلوی اسب، بال پرنده، اینا همشون کارکردهای متفاوتی دارن، هرچند در گذشته های دور در نیای مشترکشون همگی از عضو واحدی تکامل یافته باشن. به چنین خصیصه‌هایی میگیم هومولوگ. در نقطه مقابل بال پرنده ها، بال خفاش، بال حشرات، اینا همشون کارکرد یکسانی دارن، هرچند که ریشه های تکاملی متفاوتی داشته باشن. به ویژه خوب مشخص بال پرنده‌ها و بال حشرات خیلی ریشه‌های تکاملی بسیار متفاوتی دارن. خب در طبقه بندی کدومه که از این دو تایی که گفتیم مهم‌ترن؟ خصیصه‌های هومولوگ یا خصیصه‌های آنالوگ؟ پاسخ خیلی واضحه که در هنگام طبقه بندی نباید به سراغ خصیصه‌های آنالوگ برای طبقه بندی بریم و بر اساس اونها طبقه بندی رو انجام بدیم، چون در این صورت مثلا مجبور میشیم کبوتر و خفاش و سنجاقک رو در یک دسته قرار بدیم. در حالی که در این مثالی که الان گفتیم کاملا مشخصه که به وضوح تاریخچه شکلگیری بال در این سه تا ارگانیسم کاملا متفاوت، به ویژه سنجاقک کاملا متفاوت از کبوتر و خفاش. خب الان کدوم فهم، کدوم مفهوم از کار کرد، کدوم نظریه کار کرد در طبقه بندی برای ما مناسب تره؟ فهمی از کار کرد که به نقش علی توجه داره اتفاقا براش خصیصه های آنالوگ مهمتر میشن از خصیصه های هومولوگ، چون تو آنالوگ ها هستیم که نقش علی مشابهی رو داریم و نه در هومولوگ ها. و از نظر خانم نیندر این نقطه ضعف دیگری است بر نظریه رقیب خودش، یعنی نظریه‌ای که کارکرد رو در قالب نقش علی می‌بینه. نه اینکه از خصیصه‌های آنالوگ به کار نمی‌آید، از خصیصه‌های آنالوگ میشه در فهم این که مثلا چگونه فشارهای انتخابی مشابه تونستن خصیصه‌های متفاوت اما با کارکردهای مشابه رو به وجود بیارن استفاده بکنیم، اما نه برای طبقه بندی. الان داریم از طبقه بندی صحبت میکنه. خب دو دلیل دیگر رو هم میشه از فهوای کلام خانم نیندر بیرون کشید که چرا فهم تاریخی کارکرد برای طبقه بندی مناسب تره. باز در این قسمت از مقاله مقداری خارج میشم، قسمت های مختلف مقاله رو به هم ربط میدم، چون باز نحوه نگارشش به نظر من قدری ثقیل بود. خب دو دلیل پس میخوام، دو دلیل دیگه هم میخوام بیاریم. دلیل اول اینه که قبلا نیندر استدلال کرد که تنها فهم تاریخی از کار کرد، این تنها این فهمه که میتونه میانه کار کرد، اختلال کار کرد یا فانکشن دیس فانکشن فرق قائل بشه، و این تمایز برای طبقه بندی هم یه اهمیت اساسی داره. سوال: آیا تلموشی که خوب کار نکنه یا شکسته باشه کماکان تلموش هست یا نه؟ خب پاسخ شهودی ما اینه که بله هستش. کلیه که اختلال داره کماکان کلیه هستش. یعنی طبقه بندی باید نسبت به اختلال در کارکرد حساس باشه، اما نظریه که کارکرد رو تنها به نقش علی خصیصه ها ربط میده با عدم مشاهده کارکرد باید رأی به خروج اون خصیصه از اون نوع بده و بگه اینو تو این طبقه قرارش ندیم، و مثلا بگه کلیه دارای اختلال کارکرد دیگه کلیه نیست. بنابراین طبقه بندی از نظر نیندر نیازمند فهمی از کار کرده که در این سیستم طبقه بندی ما برای اختلال در کارکرد هم یه جایی داشته باشیم، در طبقه بندیمون اختلال در کارکرد رو هم پذیرا باشیم. و این رو اونجوری که گفتیم نظریه خودش بود که این کار رو انجام میداد. پس به این دلیل اضافه تر نظریه خودش نسبت به نظریه رقبا ارجح هستش. اما دلیل دوم نیندر برای این که فهم تاریخی از کارکرد برای مباحث طبقه بندی مناسب تره، ضمن پرداختنش به یک ایراد کلی تره که ظاهر میشه. این ایراد که اصلاً آیا طبقه بندی کارکردی جایی در طبقه بندی خصیصه ها میتونه داشته باشه یا نه؟ در ظاهر امر که میتونه، مگه چه مشکلی وجود داره؟ یک شائبه‌ای وجود داره به اسم شائبه دور. چطور؟ فرض کنید به هنگام مطالعه موردی یه جانور بر اساس یه کارکرد خاصش در قسمتی از بدنش به این نتیجه برسیم که این جانور باید ذیل یک نوع کلی تر قرار بدیم، باید طبقه بندیش کنیم جزء دسته الف مثلا. ما در اینجا بر اساس کارکرد طبقه بندی رو انجام دادیم. البته اصطلاح درسترش اینه که بگیم بر اساس کارکرد ما اسپسیفیکیشن رو انجام دادیم. خب ولی از این نکات ظریف بگذاریم. از طرف دیگه ما داریم میگیم که هر نوعی بر اساس کارکردش مشخص میشه، اما آیا این یه دور نیستش؟ نگاه کنید، یه دفعه از کارکرد برای تشخیص نوع استفاده میکنیم و بعد نوع رو به کارکردش میشناسیم. میگیم کارکرد خصیصه جزئی X در یک فرد مشخص خاص انجام زده. تنها اگر خصیصه از نوع X برای انجام زد انتخاب شده باشه. میگیم مثلا کارکرد قلب در علی پمپاژ خونه. یک مورد مشخص خاص. کارکرد قلب در علی پمپاژ خونه تنها اگر قلب در انسان‌ها برای پمپاژ خون انتخاب شده باشه. یعنی از یک سو الان داریم چی کار میکنیم؟ از یک سو کارکرد یه مورد خاص بستگی به تعلق داشتن اون خصیصه به اون نوع داره و از سوی دیگر این که در بد و عبر اون خصیصه خاص رو ذیل یک نوع کلی تر قرار دادیم بر اساس کارکردش بوده. خب در بد و عبر به نظر میرسه برای خروج از دور باید یکی از این دوتا دعوی رو کنار بذاریم. یعنی یا طبقه بندی رو بر اساس کارکرد انجام ندیم یا کارکرد دونستن یک خصیصه رو وابسته به عضویت اون خصیصه در یک نوع ندونیم. یعنی یا باید طبقه بندی بر اساس کارکرد رو کنار بذاریم یا نظریه های کارکردی مانند نظریه نیندر رو کنار بذاریم. خب نیندر در پاسخ برای این شایبه دور یک نظری داره، دو تا دلیل میاره، دو تا حرف اصلی داره، یعنی دو پاسخ به این شایبه دور میده. اولیش اینه که اول از همه طبقه بندی ها تنها با توجه به کارکرد انجام نمیشن. اگه تنها بر اساس کارکرد انجام میشدن که باید خصیصه های آنالوگ نقش مهمتری تو طبقه بندی پیدا میکردن که قبلا گفتیم نکردن. یعنی ما سنجاق و کبوتر رو در یه طبقه قرار نمیدیم ولو کارکرد هر دوتاشون در هر دوتا بال کارکرد پرواز کردن رو داره. پس این یک که اصلا اینجوری نیست که فقط همه طبقه بندی ها بر اساس کارکرد انجام میشه. در طبقه بندی علاوه بر کارکرد ما دسته بزرگی از معیارهای دیگه هم داریم. پس این دلیل یک. دلیل دوم اینه که تعیین نوع و کارکرد هر دوتاش با هم دیگه بر یک تاریخ انتخابی واحد ابتنا دارن، میره سراغ سوپرونینس و اینا میگه با هم دیگه کو سوپرون میشن. هر دو با هم دیگه، یعنی تعیین نوع از یک سو و کارکرد از سوی دیگه، هر دو تای اینها با هم دیگه بر یک چیزی مبتنی هستن به اسم تاریخ انتخابی. بنابراین دورش یاد شده یک دور باطل نیست. برای اینکه اینجا منظور نیندر رو بخوایم بهتر بفهمیم اجازه بده یه تمثیلی در زیست شناسی تکوینی استفاده کنم، از زیست شناسی رشد. خب از اندازه کف دست میتونیم ما به طور تقریبی اندازه کف پای یه فرد رو تخمین بزنیم و برعکس. اما اگر چنین کنیم، یعنی میتونیم بگیم دوچار دور شدیم؟ نه. چرا؟ چون هر دوتای اینا، یعنی اندازه دست و اندازه پا، هر دوتای اینا بر تاریخچه رشد فرد مبتنیان. ما میتونیم بریم در فرایند رشد فرد و از تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی مختلفی بحث کنیم و بگیم که چطور شد که اندازه کف دست این فرد اینقدر شد و اندازه پاش اینقدر شد و چرا وقتی دستش کوچیک بود پاشم کوچیک بود و یا وقتی دستش بزرگ بود پاشم بزرگ بود. و اینا هر دوتاشون پس بر یک چیز دیگری مبتنی هستن. حرف نیندر اینه که به نحو مشابه قلب داشتن علی و داشتن کارکرد پمپاژ خون توسط قلب علی هر دو مبتنی هستن به اینکه علی جزئی از تبار انسان هاست. به این ترتیب خانم نیندر در واقع یک دفاعیه بسیار محکم و خوبی از نظر خودش ارائه میده و نشون میده که زیست شناسی همواره نیازمند مفهوم کارکرد است. پایان قسمت 4 و پایان کل مقاله.